دیگه عالی میشه، عالی میشه برای فتنه دیگه. اینه که هارون به جای اله از رب حرف میزنه. اونم نه فقط رب، رب و کم یعنی مردم شما رب دارید. رب رو که گفتیم یعنی چی؟ یعنی اون موجودی که تمام تطورات وجودی شما، نه فقط منشأ وجودی شما. اله به همین منشأ وجودی کفایت میکنه، مخصوصا اگر عمق فلسفی نداشته باشید. اما رب تاکید میکنه آقا منشأ وجودی که سهله، تطورات وجودی شما هم با اوست. تطور منظور معلومه چیه دیگه، یعنی چگون سیرورت شما بدتر شد، یعنی تحولات وجودی شما، یعنی تغییرات وجودی شما، یعنی شکلگیری وجودی شما، یعنی هر بلایی سر شما میاد، هر خاکی به سرتون میشه، هر خوبی یا بدی براتون پیش میاد، هر نفع و ضرری براتون پیش میاد، رب، دست ربه. مردم شما رب دارید، رب دارید. و دو، این ربتون کیه؟ ربتون رحمانه. رحمان کیه؟ رحمان کسیه که همه چیز جلوه اوست، حتی ابلیس جلوه از اوست. وجودی در این عالم نیستش که جلوه از او نباشه. وسعت رحمتی کل شی، خیالت راحت باشه، حتی ابلیس. هر چیزی که درجه ای از وجود داره، یعنی درجه ای از کمال داره، و این حالا کم زیاد اونش مهم نیست، ولی این درجه کمال برمیگرده به رحمت واسعه الهی. وسعت رحمتی کل شی، درسته؟ پس رحمان که رب شماست، ان ربکم الرحمن. شما اولا رب دارید، ربکم شما، و ثانیا ربتون رحمانه، یعنی هیچ موجودی، هیچ کمالی از او خارج نیست. یعنی شما باور نکنید چیزی در این عالم هست که از حیطه رحمانیت و از حیطه وجودی رب شما خارجه. پس به هر چی که بخواید برسید، اون چیز اولا در حیطه رب شماست. در ثانی شما رب دارید، به کمک او باید برسید و بدون او اصلا معنا نداره برسید، چه در مسائل تکمینیتون و چه در مسائل ارادی و تکلیفی و تشریعیتون، این چه در تصمیم گیری هایی که انجام میدید، انتخاب هایی که میکنید، چه در تحولات وجودی که براتون رخ میده، که اون تصمیم گیری هاتون هم بالاخره منتهی میشه به تحولات وجودیتون دیگه. پس استدلال اساسی هارون اینه که یک، شما رب دارید، صحبت از اله، حالا به تعبیر امروزی بگیم، یک صحبت انحرافیه. خوب دقت میکنید؟ دقیقا همینه حرف هارون. صحبت از اله اینجوری که شما صحبت میکنید، یک صحبت انحرافیه. چرا نمیگید رب؟ چرا هی میگید اله؟ این یک. و دو، رب به شما رحمانه. بنابراین با این، همین با این دو جمله ان رب بکم الرحمن، هارون داره به وضوح داره ریشه سکولاریزمو میزنه. شما چجور میتونید سکولار بشید؟ سکولار شدن تنها راهش اینه که شما در حیطه ای از حیطه های زندگیتون، یا اون حیطه رو از دایره قدرت و تدبیر خدا بیرون ببینید، یعنی رحمان نباشه ربتون، یا اینکه حیطه ای از حیطه های زندگیتون رو خارج از ربوبیت خدا ببینید. یعنی خدا، همه چیز مال خدا است، قبول، ولی برای اینکه به این فلان چیز برسیم، فلان چیز فرق نمیکنه چه باشه، هر چی، این دیگه ربطی به ربوبیت خدا نداره. فقط در این دو حالته که شما میتونید سکولار باشید. این استدلال فلسفیه و اصلا با، یعنی اصلا مولای درزش نمیره، هر کی توی استدلال تردید داره بگه. حیطه ای از زندگی و فارغ از دین دیدن، چیزی فارغ و بیرون از دین برای انسان اصالت پیدا کردن، قسمتی از زندگی ولو کوچک رو بیرون از دین دیدن، فقط از این دو طریق میتونه معنا پیدا کنه. یا رب شما ربوبیتش کامل نباشه، یا اصلا رب نداشته باشید، یا چیزی از حیطه وجودی رب شما خارج باشه. اگر رب دارید و ربتون رحمانه، یعنی همه چیز جلوه اوست، پس یعنی همه زندگی، چه تطورات تکوینی ما و چه تطورات تشریعی ما، چه انتخابهای ما، چه تکالیف ما، چه تصمیمات ما، ارزشهای ما، خوب و بد ما، زندگی ما، اقتصاد ما، شما هر کاری میکنید بالاخره دنبال یه تطوری هستید دیگه. غیر از اینه؟ هر تصمیمی میگیرید بالاخره میخواد به یه چیزی برسید. غیر از اینه؟ معنی غیر از این نداره. بنابراین وقتی رب بکم و رحمانه، بنابراین تمام زندگی شما میشه ارتباط با رب. بنابراین هیچ نقطه‌ای، منطقه که سهله، هیچ نقطه‌ای از زندگی خالی از ربوبیت خداوند نمیشه و هیچ قسمتی از زندگی مستقل از دین معنا پیدا نمی‌کنه. این استدلال هارونه. یه نکته جالب بگم، این خیلی نکته بامزه‌ایه و خیلی نکته روشنگریه. میدانید در هیچ کجای آیات قرآن و در هیچ روایتی تا جایی که من دیدم، که خب نمیگم همه روایت های دنیا رو دیدم، ولی بالاخره تو این موضوع نگاه کردم دیگه کتابا رو، در هیچ کجای آیات قرآن و در هیچ روایتی از روایتی که من دیدم ندیدم که بنی اسرائیل منکر نبوت هارون بشن. هیچ وقت به این موضوع فکر کرده بودید؟ اونا هارون رو به پیغمبری هم قبول داشتن. هارون رو به پیغمبری قبول داشتن. موسی گفته بود برادر من هارونه، پیغمبره. قرآن به صراحت گفته بود هارون جزء انبیائه. به دعوت موسی، به دعای موسی، هارون پیغمبر بود. همه در تمام لحظاتی هم که بنی اسرائیل اسم موسی رو شنیده بودن، اسم هارون هم کنارش بود. سحره فرعون وقتی ایمان آوردن، رب موسی و هارون، یا رب هارون و موسی، هارون پیغمبر بود. و جالبه که میدونید، چون ما در این فتنه، توجه کنید، در این فتنه انتظار داریم، در فتنه سامری رو میگم، در این فتنه انتظار داریم که اینقدر اینا هارون رو کله پا کردن. نعوذ بالله، من که قصد جسارت به هارون ندارم. خیلی جالبه بچه ها، اینو در پرانتز بگم، من خیلی خوشحالم گاهی اوقات از یه چیزی، و اون این که به خاطر همین درسایی که به شما میدم، به خاطر همین المیزانی که میخونم، بعد از مدتی احساس میکنم پیغمبرهای خدا رو خیلی بیشتر دوست دارم. الان شما شاید باورتون نشه، خندتون بگیره، ولی من خندم نمیگیره و از این موضوع خیلی خدا رو سپاس میگذارم. احساس میکنم از چند سال پیش من هارون موسی رو خیلی بیشتر دوست دارم الان. احساس میکنم بیشتر میفهممش. اون زمانی که سوره شعرا درس میدادم، همین احساس رو نسبت به صالح و هود و لوط داشتم. گفتم براتون یه وقتی اتفاق میافتاد، من قرآن میخوندم، قصه انبیا رو میخوندم، گریم میگرفت. خب قبلش اینجور نبودم، چون خوب فکر نکرده بودم راجع به این آیات. وقتی به لوط فکر میکردم گریم میگرفت، وقتی به صالح میخوندم واقعا گاهی گریم میگرفت. مثلا اون لحظه آخر، اون ساعت آخر که اینا دیگه عذاب شدن، کن فیکون شد شهرشون، صالح رفت بالای بلندی و نگاهشون کرد، گفت چقدر نصیحتتون کرد. ای کاش میشد یه روز یه فیلم خوب بسازیم از این. یکی از آرزوهای من اینه که کمک کنم و مشاور یه فیلم فاخر بشم از انبیا، از صالح، از لوط، از موسی، از هارون، که واقعا یکی از آرزوهای زندگیمه که انکارش نمی کنم و بهش نرسیدم. کم آرزوی تو زندگیم که بهش نرسیده باشم. یکیش اینه که کمک کنیم یه فیلم فاخر عمیق، خیلی عمیق‌تر از ملک سلیمان، که البته اونم فیلم خوبی بود، ولی خیلی عمیق‌تر از ملک سلیمان، یه فیلمی که تار و پود سکولاریسم رو به باد بده، کما اینکه اونا تمام نیروشون رو بسیج کردن که تار و پود اسلام خمینی، اسلام سیاسی، اسلام غیر سکولار رو به باد بدن، حتی با ضرب شمشیر. شک دارید تو این موضوع؟ واقعا دیگه کسی هست از میان شما شک داشته باشه که تمام دعوایی که امروز بین تمدن ما و تمدن غرب وجود داره بر سر اسلام خمینی یا اسلام سیاسی یا اسلام غیر سکولار و امثال این حرف هاست، اونها که به صراحت این حرف رو میزنند. در میان خود آمریکایی ها که کمتر آدم متفکریه که به حرفای سیاستمدارای آمریکایی نخنده، اونجایی که ایران رو مثلا به حقوق بشر متهم میکنن. ایران رو به حقوق بشر متهم میکنید، اشکالی نداره، ما نمیگیم که حقوق بشر در ایران به جای 20 نمرش 22ه، ولی بغل گوش شما کشوری که بیش از هر کشوری مورد تاییدتونه همین بحرین، همین عربستان، که امروز هم شنیدم ولیعهد بحرین رفته دستبوسی هیلاری خانوم. عرض کنم که اینا زنها توش حق رانندگی هم ندارن، رای که پیشکشه، انتخابات توشون برگزار نمیشه. ایرانی ها اقلن سر انتخابات شکم همو پاره میکنن، حتی اونجایی که به توهم میفتن، حتی اونجایی که شما گولشون میزنید و اینا تو صورت هم پنجه میکشن. سر چی پنجه میکشن؟ سر این که میگه رأی دادیم، اون میگه نخیر من رأی دادم، میگه اینجوری. ایرانی ها سر رأی، سر انتخاب با هم دیگه دقلش اینه که دعوا میکنن. تو عربستان شما انتخابات وجود نداره و شما ایرانو به حقوق بشر متهم میکنید. اینا 30 ساله که انتخابات پرهیجان داشتن با هم دیگه، بزرگترین طرفداراشون مثل بنده فرمال، من که بزرگ نیستم ولی طرفدار جمهوری اسلامی هستم، دیدید، بازم شاهد بودید، ما به 25 تا رأی دادیم به زور 17 تاشون رفتن داره تو مجلس. ما نکبتیم دیگه، به هر کی رأی بدیم نمیره تو مجلس. گفت گر همچون من افتاده این دام شوی، ای بس که خراب باده و جام شوی، ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم، با ما منشین وگرنه بدنام شوی. حالا مثل دارم میزنم، رای میدن انتخاب نمیشن، بالاخره همینه. تو خانوما ما از زهره الهیان خوشمون میاد، اونم انتخاب نشد مثلا، عرض میکنم همینه. ایرانی ها انتخاب میکنن، سر انتخاب دعوا میکنن. شما چی فکر کردید؟ حالا هم نمیگیم حقوق بشرشون هم 22ه به جای 20. شما را سنه نه، شما کی هستید؟ شما که گوانتانامو دارید، ابو غریب دارید، هزار تا بدبختی دیگه دارید. ما نمیگیم ایران واقعا ایدئاله، ولی تو یکی خفه شو. قرازم اینه که تمام دعوایی که اونا دارن به هیچ وجه سر دین نیست، سر قرآن نیست. اگر میبینید میخوان حرمت پیغمبر رو بشکنن، دقیق بخواد با این کاریکاتور بازیاشو یا با کار، دقیقاً به خاطر اینکه میخوان نظام سکولاری مستقر باشه. در نظام سکولاری هر کی دلش میخواد بره عبادت کنه، بره مسجد، بره کلیسا، هر کاری میخواد بکنه. ولی نیایید بگید که با این نظام، با این تفکر نیایید وارد عرصه اجتماع بشید، وارد عرصه سیاست بشید. دعوا سر همینه دیگه. حجاب و اینا برای چی تحمل نمیکنن؟ 100 بار من این موضوع اشاره کردم. حجاب رو اینا برهنگی و به راحتی تحمل میکنن، نمیگم اونم کامل تحمل میکنن، ولی بالاخره قبول به سختی هم شده تحمل میکنن برهنگی رو، ولی حجاب رو تحمل نمیکنن. عجب دنیاییه. به خاطر چی؟ به خاطر سکولاریزم. روحت شاد آقای زاهدی، به خاطر سکولاریزم. اینه قصه. خب همه حرف من اینه که هیچ قرآن، هیچ آیه‌ای و هیچ روایتی ندیدم که اینها هارون رو منکر نبوتش بشند، در حالی که انتظار اولیه ما اینه که توی همچین فتنه خطرناکی علیه هارون، رحمت خدا بر او باد، ای هارون بزرگ، توی همچین فتنه بزرگ علیه هارون، انتظار نسنجیده، انتظار غیر عمیق و سطحی ما اینه که بگیم اینا منکر نبوت هارون بشن دیگه، که پدر هارون در آوردن. خب طبیعی ترین استدلال اینه که برو بابا، کی گفته تو اصلا پیغمبری؟ اما اصلا اصلا این خبرها نیست و اینه که ماجرای فتنه رو خیلی تکون دهنده میکنه. بله هارون پیغمبره و اینا به پیغمبری قبولش دارن یا دست کم انکارش نمیکنن، ولی این بلا رو سرش میارن. چرا؟ چون سکولارن، چون دعوا سر نبوت نیست، دعوا سر اینه که این نبوت داره تو زندگی ما اون جایی که دلمون نمیخواد چیکار میکنه؟ دخالت میکنه. و اینجاست که شما حالا میتونید، و من قبلا هم گفتم، سر این آیه تکون دهنده قرآن رو بفهمید که بنی اسرائیلیا به انبیایی که خودشون ایمان داشتن اونا رو به قتل میرسوندن. هیچ جا نگفت قرآن که اینا انبیا رو به خاطر اینکه به نبوت قبول نداشتن و فکر میکردن اینا انبیا دارن دروغ میگن فتنه میکنن میکشتن. نه خیر، پیغمبرای خودشون رو به قتل میرسوندن. میبینید چقدر این پدیده تکون دهنده است. سر ماجرا حالا دیگه برای ما خیلی واضحه و همینجا عرض میکنم من شاید سالها به این مسئله فکر میکردم که آخه چطور اینا پیغمبر میکشتن؟ چطور ممکنه؟ چرا آخه اینقدر پیغمبر کشی و قرآن بین اینا تأکید میکنه؟ آقا پیغمبر کشی یعنی همون سکولاریزم، ریشش به سکولاریزم برمیگرده. پیغمبر کشی یعنی که قبولت دارم، اما یجیبم برات میخونم، ارج اشفعیلنا اشفعلنا اندالله هم میخونم، احترامم میذارم، قربانیم برات میکنم، ولی تو جایی که من دلم بخواد نخواد اگه دخالت بکنی کار بالا بگیره دیگه نداشتیم ما، دیگه نداشتیم ما. یعنی دینداری سکولاری، یعنی دینداری که قسمتهایی از دین، قسمتهایی از زندگی فارغ از دینه. و شما میبینید اینا انبیا رو که میکشن، هارون رو هم نزدیک بود بکشن دیگه. حالا میخونیم آیه شو، نبوتش هم انکار نمی کردن. بعدها میبینیم همین بنی اسرائیل که گفتم بگه، فقط یادآوری میکنم که سال 88-89 چرا ما این آیات رو توضیح میدادیم. همین بنی اسرائیل تو قضیه تالوت و جالوت و بعد تو قضیه داوود همین با همین طرز فکر همین بلا رو سر پیغمبرشون بردن. میافتن پیش پیغمبرشون، قضیه تالوت و جالوت یادتونه که، میافتن پیش پیغمبرشون نمیگفتن یا نبی الله ما چگونه زندگی کنیم که از مشکلات بیرون بیایم. نه 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 نه، قشنگ میدون برای خودشون فارغ از پیغمبرشون تصمیم میگرفتن چی کار کنیم، ولی میگفتن یا نبی الله حالا یه پادشاه برای ما پیدا کن که بریم بجنگیم. اونم نبی الله هم میدونست شما این کار نیستید، شما همه زندگیتون رو وقف دین نمی کنید، شما آماده شهادت نیستید، شما آماده جهاد نیستید، شما دین رو به مال ابزار میخواید، احساس میکنید الان دینه که میتونه شما رو نجات بده، ولی برای فقط دنبال نجات خودتونید، نه دنبال دینداری و عبودیت خدا. شما سکولارید. با این حال گفتن نه ما هستیم. گفت خیلی خوب هستید، باشه، رهبر شما، پادشاه شما که میخواید برید به جنگی تالوت. گفت په تالوت دیگه کیه؟ شروع کردن به مخالفت. اینا همون بنی اسرائیلیان. بعدم که دیگه حکم آمد و که همینه که هست تالوته، یه عده از تالوت پیروی کردن، یه عده نکردن، انگار نه انگار که بابا خودتون رفتید از پیغمبرتون نبی لهم از قالوا لنبی لهم و اصلنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، یادتونه دیگه سوره بقره بود، بابا خودتون رفتید از پیغمبرتون خواستید، انگار نه انگار یه عده قبول کردن، یه عده نکردن، یه عده حرف تالوت رو گوش دادن، یه عده نه، یه عده البته خیلی مرد بودن، انشالله ما هممون از اونا باشیم که اونا آماده جهاد بودن. گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله و الله مع الصابرین. ما می جنگیم، اگر پیغمبر ما، اگر رهبر دینی ما که تالوت گفته بجنگیم، می جنگیم، فکر کم و زیادش هم نمی کنیم، چه بسیار گروه قلیلی که گروه کثیری رو شکست دادن به اذن خدا. ان شاء الله ما هممون از اینا باشیم. بله، بعد بازم کینه توزیشون از تالوت تمام نشد، دنبال یه بهانه بودن، یه سربازی که سرباز تالوت بود به نام داوود اون رشادتی که در جنگ اینا فرصت و غنیمت چه بودن که بگن زنده با داوود علیه طالوت. خدا گفت اه داوود باشه، اصلا داوود پیغمبر و داوود عالی ترین حکومت تاریخ رو برای اینا به وجود آورد. اما آخرش چه شد؟ همینا رو لعنتشون کرد. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود. داوود لعنتشون کرد. شما دیگه کی هستید؟ میبینید؟ یعنی سکولاریزمی که فشار میاره به دینداران همون طرز فکریه که انبیای خدا لعنتش میکنن. حالا حدیث هفته قبل رو فهمیدید؟ که گفت پیغمبر به علی گفت برو با این منبر بگو لعنت خدا و ملائکه و من و همه بر صاحبان چنین تفکری؟ داوود هم اینا رو لعنت کرد. خب اینا داوود رو پس به پیغمبری انکار نمی کنن. پس مشکل سر چیه؟ مشکل سر چیه؟ سر اطاعت مطلق. فتبعونی. هارون چه گفت؟ گفت ان ربکم الرحمن فتبعونی و اطیع او امری. تا ببینید اینجا هارون بهشون نمیگه فتبعونی فی امر دینکم، نه، همه دعوا سر همینه. میگه اگه شما ربکم الرحمن رو فهمیدید و اگه من پیغمبرم که کسی انکار نمیکنه، پس به طور کامل باید پیرو من باشید. دعوا سر اینه. استدلال هارون که کاملا واضحه، چون من پیغمبرم، من دینم، ها؟ و هر تحول و تطولی برای شما در درون ربوبیت رحمان میتونه محقق بشه و منم مظهره و منم منبع و منشأ و خلاصه ظهور ربوبیت رحمان در زندگی تشریعی شما، پس به طور مطلق باید منو تبعیت کنید. دعوا سر اینه. و اینا در این موضوع با هارون مشکل داشتن. نبوتش رو انکار نمی کردن، فتبعونی به طور مطلق رو باش مشکل داشت. نه اینکه به طور کامل هم عدم تبعیت می کردن، ما چنین چیزی هم نمی بینیم، اون ورش رو می بینیم. به طور کامل تبعیت نمی کردن یعنی چی بودن؟ بگو با اون لحجه قشنگت بگو ناز نفست، بگو آیزاردی، سکولار بودن. داری کم کم بچه مرشدی میشی ها. سکولار بودن. حالا من شیش و نیمه دیگه بحث رو تموم کنم، فقط اون سوال جلسه قبل یه بار دیگه تکرار کنم. جلسه بعد دیگه به سرعت از همینجا بدون مقدمه چینی من این سوال رو انجام میدم. ما تا اینجا از سوالی که جلسه پیش گفتیم یکیشو جواب دادیم، این فی فتبه اونی رو فهمیدیم که چطور هارون از ان ربکم الرحمن نتیجه گرفت که اتبه اونی ها؟ و فهمیدیم که اصلا دعوای هارون با اینا سر چه بوده. سر اتبه اونی به طور مطلق بوده. و فهمیدیم کسی نمیتونه اتبعونی به طور مطلق نباشه از یه پیغمبر، مگر اینکه یا ربوبیت رو قبول نداشته باشه یا رحمانیت رو. بنابراین اگر ربکم الرحمن رو فهمیده باشه، حتما منطقا، اگه منطقم داشته باشه، عقلم داشته باشه، حتما اتباع کامل میکنه از یه پیغمبر. نه از هارون، از هر پیغمبری. خداوند در قرآن راجع به پیامبر ما چی میگه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. ها؟ اگه واقعا دنبال خدایید، اگه توحید رو فهمیدید، راهش منم، تبعیت منو بکنید. خدا هم به پیغمبرش میگه اینجوری بگو. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا اطاعت بشود. نگفت اطاعت بشود در امر دین یا در امر آخرت یا از این مزخرفات یا در امور فردی. اطاعت بشه به طور مطلق. سوره شعرا رو که یادتونه، تمام انبیا بلا استثناء این وقتی دین رو عرضه می کردن، تمام انبیا بلا استثناء این جمله رو می گفتن. بگید شما بودید، چی بود اون کارت پستال بسیار زیبا رو به من داده بود که این آیه بود؟ خانم فوتوبت شما بودید؟ بله، خیلی زیبا، من زدم به دیوار اتاقم. اتقوا الله و اطیعون، فاتقوا الله و اطیعون. دین یعنی همین، یعنی توحید و اطاعت، توحید و ولایت. توحید و ولایت، توحید و اطاعت از رهبری دینی، توحید و تبعیت از انبیا که خب رهبر دینی هم دیگه طبیعتا. تمام انبیا اینو گفتن، همشون تا جایی که قرآن نقل میکنه برای ما. پیغمبر اکرم هم همینو گفت، آیه کلیش هم که گفتم، و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع باذن الله. و حالا ببینید این آیه چقدر آیه جالبیه، این از آیه های خیلی قشنگ قرآنه، با سوره نساه نه خانومشون؟ و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، فکر میکنم سوره نساه. بعد دنبالش بگه ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فکر میکنم سوره نساء. ببینید میگه هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه اطاعت بشود به طور مطلق به اذن خدا البته. حالا این رو اگر فهمیدید، حالا من میدونم خطا هم سر میزنه، اشتباه هم میکنید، ولی این اگه تئوری دینیتون باشه، ولو انهم، حالا اگر انهم ظلموا انفسهم، حالا به خودشون ظلمی بکنن، گناهی بکنن، معصیتی بکنن، اگر فهمیده باشن و قبول کرده باشن که ارسلنا رسولا لیطاع باذن الله، حالا اگر ظلمی هم به خودشون کردن، جاءوا که بیان پیش تو پیغمبر، و استغفر الله، استغفار کنن، و استغفر رحم الرسول، تو هم براشون استغفار کنی، یعنی تو هم راضی باشی ازشون. ها؟ درست ظلم میکنن، گناه میکنن، خطا میکنن، ولی تو راضی باشی ازشون، تو استغفار کنی، اونا استغفار کنن از خدا، لوجد الله توابا رحیما، حتما حتما خدا رو تواب و رحیم و مهربان خواهند یافت. یعنی خدا توبهشون رو میپذیره. توبه مال ایناست. توبه مال اینایی که چی؟ و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله رو گرفتن در ماهیت دینداری. توبه مال ایناست. حالا ظلمم میکنن، سیئاتم میکنن، خدا بلد رحمت خودشو نشون بده. یبدل الله سیئاتهم حسنات. حالا همشون هم مقربون نیستن، ولی تئوری دینیشون باید درست باشه. اصلا دین رو درست نمیده باشن، ماهیت اصلی دین رو. حالا غلط میکنن، خیلی خب من میدونم اینا غلط میکنن، وسوسه میشن، اشتباه میکنن، ولی تئوری دین رو باید درست نمیده باشن. این همه یاد. پس ما اینجا فهمیدیم که این فی اتبعونی به چه معنا بود، و فهمیدیم که اصلا مسئله هارون با این جماعت چه بود و دعوا سر چه بود و استدلال هارون چقدر عمیق بود. و باور نکنید، باور نکنید که همه یه کاری که هارون کرده اینه که رفته مثلا پشت اینترنت یا بالای بلندگو گفته یا قوم انما فتنتم فتبعون ربکم رحمان فتبعون خدا نگهدار. نه، این سخن هارونه. هارون احتمالاً به هزار زبان این حرفو زده، هر جوری تونسته سعی کرده جلوی فتنه رو بگیره، تک جمله که نگفته. این سخن هارون بود. جلسه بعد شما باید به این سوال جواب بدید و من واقعا از شما نظر خواهم خواست که به نظر شما چه فرقیه میان فتبعونی و میان اطیعوا امری؟ این دومی چیه؟ خیلی سوال ساده ایه، ولی خیلی مهمه، خیلی مهمه. فتبعونی و اطیعوا امری دو سه تا تفاوت با هم دیگه دارن که به راحتی شما میتونید کشف کنید. یه ذره فکر کنید چه فرقی بین این که یکی بگه پیروی از من کنید، یا یکی بگه من پیرو فلانیم، به یکی اینکه اون شخص بگه اطاعت امر من رو هم بکنید. یه چیز نکته دیگه ای توشه و کارکرده لااقل کارکرده خاصی از اون فتبعونی رو بولد میکنه. این چه کارکرده خاصیه و چه تفاوتی بین فتبعونی و اطیعوا امر؟ این دو و جلسه بعد خواهیم دید که در مقابل این سخن هارون بنی اسرائیلیا چه جواب دادند و در این جواب بنی اسرائیلیا چه نکاتی وجود داره، و بعد وارد آخرین صحبت‌ها درباره هارون میشیم و انشالله وارد ضلع سوم این مثلث میشیم که مثلث ضلع سومش سامریه. حالا سامری به تنهایی این چه موجودی بود؟ و در این گفتگو جلسه بعد خواهیم دید که هارون چگونه عمل کرد و چگونه تصمیم گرفت و منطقش در این تصمیم گیری چه بود؟ و چه تفاوتی داشت منطق هارون از نظر ماهوی با منطق بنی اسرائیلی ها و حتی منطق سامری، و هارون چگونه به موسی توضیح داد و موسی چگونه از سخن هارون قانع شد؟ دقیقا خواهیم دید هارون در مقام یک رهبر اجتماعی محاسبه کرده، و من جلسه بعد خواهم گفت که آنچنان که ما از آیات میفهمیم مؤلفه های محاسبه هارون چه بوده. چرا هارون ایستادگی نکرد تا مرز شهادت بلکه تا خود شهادت؟ این سوال مهمه، به این سوال فکر کنید. چرا هارون وظیفه خودش ندید که کشته بشه؟ چرا هارون چه گزینه‌های اصولا جلوش بود؟ به قول امروزی ها چه آپشن هایی داشت برای تصمیم؟ و این آپشن ها هر کدوم میتونستن به کجا بیانجامند؟ اینا رو که از طریق آیات قرآن باز کنیم اون وقت منطق تصمیم گیری هارون معلوم میشه. به تعبیر ساده تری من جلسه بعد توضیح خواهم داد که هارون چه کبراهایی در مقابلش بود و چه صغراهایی در مقابلش بود، و مجموعه این صغراها و کبراها به هارون میگفت که چیکار بکن و چجوری تصمیم بگیر، و هارون همین صغراها و کبراها رو به موسی یادآوری کرد، و موسی تا شنید صغرا و کبرای هارون رو دید که هارون کاملا درست عمل کرد و تاییدش کرد. همه اینا رو انشاءالله ما جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. خب برای اینکه دیگه بعد از شعر مزاحمتون نشم، به سهم خودم تولد دختر پیامبر رو به همه شما تبریک میگم. انشاءالله که تلیعه تولدی باشه برای همه ما. همینقدر گفته باشم بچه ها، ماه رجب نزدیکه، 10-12 روز بیشتر نمونده و ماه رجبه. و تو چه میدانی که ماه رجب چیه؟ خب من نمیخوام روی ماه رجب صحبت کنم، بخوامم صحبت کنم بهتره بذارم جلسه بعد. ولی تولد دختر پیامبر یه ایستگاه عالی، قشنگ یه ایستگاه فوق‌العاده عالی برای پرش به سکوی ماه رجبه. دیگه تغذیه کنید، توشه بگیرید، از شب و روز تولد دختر پیامبر استفاده بکنید. دیگه ایستگاهی نداریم تا ماه رجب، و اگه بدون زاد و توشه، بدون آمادگی، بدون خلاصه دورخیز کافی بخوایم وارد ماه رجب بشیم، فکر نمی کنم کار عاقلانه ای کرده باشیم. خیلی التماس دعا داریم در امشب که شب جمعه است و شنبه که روز تولد دختر پیامبره، به همتونم تبریک میگم. انشاءالله دعاگو خواهم بود. شما منو دعا کنید بچه‌ها، خیلی محتاجیم. این غزل رو هم که به عنوان غزلی ناچیز، واقعا ناچیز، راهی نداره جز این که تقدیم کنیم به خاک پای دختر بزرگ پیامبر. ای قضای جان مستم نام تو، چشم عقلم روشن از انعام تو. عقل من دیوانه، جانم مست شد تا چشیدم جرعه ای از جام تو. شش جهت از روی من شد همچو زر تا بدیدم سیم هفت اندام تو. حلقه زلف تو هم دامی نهاد تا به حلق آویختم در دام تو. دشنه چشمت
اگر خونم بریخت جان من آسود از دشنام تو. گفته بودی که از تو هم بگرفت دل، جان بده تا خط کشم در نام تو. منتظر بنشستم تا در رسد از پی جان خواستن پیغام تو. وعده دادی بوسه ای و تن زدی تا شدم بی صبر و بی آرام تو. وام دادی بوسه ای و از تو من بیشتر دل بستم در وام تو. وام نگذاری و گویی بکشمت از تقاضاهای بی هنگام تو. بوسه در کامت نگه دار و مده گر بدین برخواهد آمد کام تو. چی چو شمعی سوختی عطار دل، گر نبودی همچو شمعی خام تو. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.